تراک 112 صفحه 450. این راهی که امت در مورد حدیث پیش گرفت یکی از عواملی است که در قطع رابطه علوم اسلامی یعنی علوم دینی و ادبی از قرآن کریم اثری بسزا داشت. با اینکه همه آن علوم به منزله شاخ و برگ ها و میوه های درخت طیبه قرآن و دین بود، درختی که اصلش ثابت و فرعش در آسمان است و به اذن پروردگارش میوه اش را در هر آنی میدهد، چون اگر درباره این علوم دقت به خرج دهی خواهی دید که طوری تنظیم شده که پیداست گویی هیچ احتیاجی به قرآن ندارد، حتی ممکن است یک محصل همه آن علوم را فرا بگیرد، متخصص در صرف و نحو بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول بشود و همه این درس ها را تا آخر بخواند و قهرمان این علوم نیز گردد و حتی به پایه اجتهاد نیز برسد، ولی قرآن را آنطور که باید نتواند قرائت کند و یا به عبارتی اصلا دست به هیچ قرآنی نزده باشد، پس معلوم می شود از این دیدگاه هیچ رابطه میان آن علوم و میان قرآن نیست و در حقیقت مردم درباره قرآن به جز قرائت هیچ وظیفه‌ای ندارند و العیاذ بالله قرآن ارزشی جز خواندن و یا آویزان کردن به گردن نوزاد تا از حوادث ناگوار محفوظ بماند ندارد. پس شما خواننده عزیز اگر از این قسم مسلمانان هستی عبرت بگیر و در رفتارت با قرآن تجدید نظر کن. حال بر سر سخن آمده و میگوییم بحث درباره قرآن کریم و درباره حدیث در زمان عمر آن سرگذشتی را داشت که شنیدید، و اما در عهد خلافت عمر دامنه علم کلام رو به وسعت نهاد و علتش این بود که در اثر فتوحات بسیار وسیعی که نصیب امت اسلام شد، قلمرو سرزمین اسلام گسترش یافته و به تبع اختلاط مسلمانان با غیر مسلمانان و صاحبان آیین‌ها و مذاهب دیگر بیشتر شد و در بین آنان علمایی و احباری و اسقف‌هایی و بطریق‌های اهل بحث بودند که می‌خواستند درباره ادیان و مذاهب بحث کنند. در نتیجه بحث‌های کلامی اوج گرفت، ولی در آن ایام این بحث‌ها تدوین نشد، چون می‌بینیم در کتب رجال علمای از فن کلام که شرح حالشان آمده همه بعد از این عصر و تاریخ بودند تا آنکه دوره خلافت عثمان رسید و عثمان با آن همه سر و صدایی که علیهش به پا شد و شورشی که مردم بر او کردند هیچ کاری از پیش نبرد و تنها توفیقی که یافت این بود که قرآن‌های متعددی که بین مردم بود جمع‌آوری نموده و منحصر در یک نسخه کرد و امر به همین منوال بود تا زمان خلافت علی علیه السلام رسید. تمام ایام خلافت آن حضرت نیز به اصلاح مفاسد دوره‌های قبلی و به حل اختلافات داخلی و به اداره جنگ‌های پی در پی و ناشی از آن اختلاف‌ها سپری شد. چیزی که هست آن جناب با همه آن گرفتاری‌ها توانست کلیات علم نحو را تدوین نموده و به یکی از صحابه‌اش به نام ابوالاسود دوئلی دستور دهد تمامی جزئیات قواعد نحو را گرد آورد و دیگر در سایر علوم نتوانست قدمی بردارد، جز اینکه خطبه ها و احادیثی برای مردم القا کرد که در آنها مواد اولیه معارف دینی و اسرار نفیس قرآنی به طور جامع نهفته بود. البته بحث های کلامی نیز داشته که در جوامع حدیث ضبط شده. در خصوص قرآن و حدیث امر به همین منوال بود تا دوران سلطنت بنی امیه سپری شد و عباسی ها روی کار آمدند و خلاصه تا اوائل قرن چهارم از هجرت که تقریبا آخر دوران زندگی ائمه اثناعشر شیعه بود، حادثه مهمی در طریق بحث از قرآن و حدیث رخ نداد، غیر از آن رفتاری که معاویه در خاموش کردن نور اهل بیت علیهم السلام و محو آثار آنان داشت و به این منظور دستور داد افرادی بیشمار در مذمت اهل بیت و فضائل خود او و همدستانش احادیثی جعل کنند. حادثه دیگر این که در این عهد حکومت دینی به سلطنت استبدادی و سنت اسلامی به سیطره ی امپراتوری مبدل شد. حادثه سوم این بود که در عهد حکومت عمر ابن عبدالعزیز و از ناحیه وی دستور داده شد که احادیث در مجموعه نوشته شود و این اولین باری است که احادیث نوشته می شود، چون تا آن روز احادیث به روی کاغذ نیامده بود و تنها در حافظه اشخاص ضبط می شد. و در این برهه از زمان ادبیات زبان عرب به منتها درجه رواجش رسید که آغاز آن در زمان معاویه بود، چون او بسیار اصرار داشت که شعر را ترویج کند بعد از او سایر پادشاهان اموی و عباسی نیز این روش را دنبال کردند و ترویج شعر تا به آنجا رسید که در برابر یک شعر زیبا و یا یک نکته ادبی صدها هزار دینار جایزه می دادند و مردم یکسره به سوی سرودن شعر و روایت شعر و اخبار عرب و تاریخ آن روی آوردند و از این راه اموال بسیار هنگفتی به چنگ می آوردند. منظور این پادشاهان از ترویج شعر تحکیم موقعیت خودشان بود. اموی ها می خواستند با مدح مداحان موقعیت خود را در برابر بنی هاشم تحکیم بخشند و عباسی ها می خواستند خود را در مقابل بنی فاطمه مطرح کنند و اگر دانشمندان را اکرام و احترام می کردند باز به همین منظور بود. می خواستند به این وسیله مردم را تحت سیطره خود درآورده و به هر نحوی که دلشان می خواست در بین مردم حکومت و زورگویی کنند. نفوذ شعر و ادب در مجتمع علمی مسلمانان به حدی رسید که بسیاری از علما در مسائل عقلی و یا بحث‌های علمی به شعر یک شاعر تمثل می‌جستند و آنگاه هر حکمی که می‌خواستند می‌کردند و بسیار می‌شد که مطالب علمی و نظری را بر پایه مسائل لغوی پی نهاده و حداقل قبل از ورود در بحث اول درباره اسم موضوع بحث لغوی نموده و سپس وارد بحث علمی می‌شدند. همه اینها اموری است که آثار عمیقی در طرز فکر دانشمندان و منطقشان و سیر عملیشان داشته است. در همین ایام بود که بحث‌های کلامی نیز رواج یافت و درباره آن کتاب‌ها و رساله‌ها نوشته شد و چیزی از تاریخ پیدایش آن نگذشته بود که دانشمندان علم کلام به دو گروه یعنی فرقه اشاعره و فرقه معتزله تقسیم شدند. البته اصول افکارشان در زمان خلفا و بلکه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله موجود بود. احتجاج هایی که از علی علیه السلام در مسئله جبر و تفویض و مسئله قدر و استطاعت و مسائل غیر اینها روایت شده دلیل بر این مدعا است. و نیز روایاتی که در این گونه مسائل از شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است. مانند این حدیث که فرموده لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. پاورقی یکم. و یا فرموده القدریت و مجوس و هازه الامه. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، نه جبر درست است و نه تفویض، بلکه حق مطلب چیزی است متوسط بین آن دو. دو، قدری مذهبان مجوسان این امتند. بهارالانوار جلد 5 صفحه 6. ادامه متن: چیزی نگذشت که این دو طایفه هر یک به امتیاز مسلکی از طایفه دیگر ممتاز شد و آن این بود که معتزله عقل را در مسائل علمی بر ظواهر دینی ترجیح داده و حاکم کردند. مثلا قائل به حسن و قبح عقلی و قبح ترجیح بدون مرجح و قبح تکلیف‌های شاق و بیرون از حد طاقت شدند و نیز قائل به استطاعت و تفویض و اقوالی دیگر گردیدند. در مقابل آنان اشاعره ظواهر دینی را بر حکم عقل حکومت داده، مثلا گفتند عقل از خودش حکم به هیچ حسن و قبحی ندارد، خوب آن است که شرع بگوید خوب است و بد آن است که شرع آن را بد دانسته باشد و نیز گفتند ترجیح بلا مرجح جایز است و بشر هیچ استطاعتی از خود ندارد و بشر مجبور در افعال خیش است و کلام خدا قدیم است و اقوال دیگر نظیر اینها که در کتب آنان ضبط شده. سپس فن کلام را مدون و مرتب کرده و برای آن اصطلاحاتی درست نمودند. بنا گذاشتند که وقتی فلان کلمه را به کار می‌بریم منظور فلان معناست و مسائل غیر کلامی نیز بر آن افزودند تا در مباحث معنون به عنوان امور عامه از فلاسفه عقب نماند. و البته این بعد از زمانی بود که کتب فلسفه به زبان عربی ترجمه شد و درس دادن و درس خواندنش در بین مسلمانان شایع گشت. و اینکه بعضی گفتند ظهور علم کلام در اسلام و منشعب شدنش به دو شعبه اعتزال و اشعریت بعد از انتقال فلسفه به عرب بود درست نیست. دلیل بر نادرستی آن وجود مسائل و آرای متکلمین در خلال روایاتی است که صدور آن قبل از تاریخ انتقال فلسفه بوده. روش اعتزال از روز اول پیدایشش تا اوائل عهد عباسیان یعنی اوائل قرن سوم هجری روز به روز به جمعیت و طرفدارانش افزوده می شد و شوکت و ابهت بیشتری به خود می گرفت، ولی از آن تاریخ به بعد رو به انحطاط و سقوط نهاد تا آنکه پادشاهان ایوبی همه طرفداران این مکتب را از بین بردند و مکتب اعتزال به کلی منقرض گردید و کسانی که در عهد ایوبیان و بعد از آن به جرم داشتن این مکتب کشته شدند آنقدر زیاد بودند که عدد کشته هایشان را کسی جز خدای سبحان نمی داند. در این زمان بود که جو بحث های کلامی برای اشعری ها صاف و بدون مزاحم شد و اشاعره در مذهب خود توقل و پیشرفت کردند و با این که فقهای آنان در آغاز ادامه این بحث ها را گناه می دانستند همواره و تا به امروز در بین آنان رایج مانده است.